الله الرحمن الرحیم. در خال شفه خوستان اولی کتاب الحج بعد دروگ احرام جلسه 837 یک شنبه مورخ 23 هفته نوشش.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع ششم این است که استعمال طیب که در حال احرام حرام است کفاره دارد یا نه و کفارش چیست. حضرت امام در تحریر الوسیله می فرمایند کفارتو استعمال طیب شاتون علی الاحوت. در توضیح این فرع عرض می کنیم که اصل ثبوت کفاره در طیب فی الجمله ثابت است، لکن بحث این است که آیا مطلق استعمال طیب کفاره داره در حال احرام؟ کفارش هم یه گوسفنده، چه عطر به بدن بزنه، چه به لباس بزنه، چه استشمام کنه، چه غذای معطر بخوره، غذایی که زعفران داره مثلا، آیا مطلق استعمال طیب کفاره گوسفند داره یا نه فقط اکل طیب کفاره داره؟ اگه غذای معطر، غذایی که زعفران مثلا درشه یا برس درشه هست بخوره، کفارش یه گوسفنده. ولی استعمالات سایر طیبها کفاره نداره. این دو نظریه است. جمعی از فقها قائلند مطلق استعمال طیب کفاره شات داره، چه استشمام، چه به بدن بزنه، چه به لباسش بزنه، چه غذایی که طیب هست بخوره، مطلق استعمال چیپ کفاره شات است. عبارت مرحوم محقق رو در شرایع ببینید: فمن تطیب کان علیه دمون سواء استعمله صبغا او اطلاعا ابتداءا او استدامتا او بخورا او فی الطعام. مطلق استعمال چیپ مرحوم محقق می‌فرماید کفاره دارد. صاحب جواهرم ذیل این عبارت می‌فرمایند بلا خلاف اجده فی، ادعای اجماع می‌کنم، من مخالفی در مسئله پیدا نکردم. خب مسئله اختلافی است، حالا بعداً به صاحب جواهر عرض خواهیم کرد، حتی مثل شیخ مفید این اطلاق را قبول نداره. چطور شما میفرمایید بلا خلاف اجد و حوفی؟ شیخ مفید تقریبا اختصاص به اکل میده کفاره را. حالا باید بررسی کنیم در دو مرحله. ابتداعا اکل و طعام فیه طیب رو حساب کنیم، ثم سایر استعمالات را. نسبت به اکل دو روایت صحیح داریم که مفادش این است اکل طعام فیه طیب کفاره شات داره. صحیحه زراره باب چهارم از ابواب بقیت و کفارات الاحرام در وسائل الشیعه حدیث یکم، من اکل زعفرانا متعمدا او طعاما فیه طیب فعلیه دمون فإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر الله. سند این روایت شیخ صدوق است به اسناده الى زراره. اسناد شیخ صدوق به زراره صحیح است. عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام، سند صحیحه. خب دلالتم تمامه. اگر کسی از زعفران استفاده کنه او طعاما فیه طیبون سایر چیبا باشه فعلیه دم، کفاره دم داره که یک گوسفند کفاره است، فعلیه دم انصراف به شات داره. اگر بگیدم انصراف نداره، روایت دیگه داریم که دم و شاته. پس بنابراین نسبت به اکل و طعام فیه طیب روایت معتبر میگوید کفاره شات دارد. این قلت این روایت روایت معارض داره. تعارض رو چجور برطرف میکنید؟ معارضش به تعبیر مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، معتبره حسن ابن هارون عن ابی عبدالله علیه السلام، باب سوم از ابواب بقیت و کفارات الاحرام، حدیث یکم، حسن ابن هارون عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اکلت خبیصا با صاد فیه زعفران حتی شبعت و انا محرمون. قال علیه السلام اذا فرغت من مناسکک و اردت الخروج من مکه فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به یکون کفارتا لما اکلت و لما دخل علیک فی احرامک مما لا تعلم. نسبت به سند این روایت مدرسه نجف مرحومای خویی تعبیر میکنند این روایت معتبر است على بعض الطرق. سه طریق داره روایت، هم شیخ طوسی نقل فرموده، هم شیخ کلینی، هم شیخ صدوق. در طریق شیخ کلینی سهل ابن زیاد است، مرحوم آقای خویی فرمان ضعیفون، پارسال هم یه تحقیقاتی چند روز بحث کردیم، فعلا نحن من المتوقفین. ولی آقای خویی میفرماین دو طریق دیگه، طریق شیخ طوسی و شیخ صدوق معتبر است. تلمیز حضرت امام در تفسیر الشریعه از روایت تعبیر میکنن به موثقه. عرض ما این است که حداقل از مدرسه نجف این تعبیر معتبره عجیبه. جهتش این است که در هر سه سند حسن ابن هارون آمده است. حسن ابن هارون هیچ توثیق خاصی نداره، در معجم رجال الحدیث مرحومای خویی حکم به جهالت او میکنند. در اسناد کامل و زیاره و تفسیر علی ابن ابراهیم هم نیامده است. نقل ابن مسکان از او که یکی از اصحاب اجماع است، به نظر مرحوم آقای خویی علامت وثاقت نیست، لذا تعجبیم از مدرسه نجف. می‌فرمایند حدیث معتبر است علی بعض طرقها، نه به هیچ طریق حدیث معتبر نیست، به هیچ یک از طرق ثلاثه حدیث معتبر نیست. حالا صاحب تفصیل و شریعه قدس الله روح و زکیه، الان خاطرم نیست که نقل اصحاب اجماع رو از کسی علامت وثاقت میدانن یا نه. استادشون حضرت امام که به شدت این مسئله رو انکار میکنن، اشاره کردیم به کتاب الطهاره حضرت امام مراجعه بکنید، بحث المسکر الماء بالاصاله، امام مفصل یه بحث اونجا مطرح میکنن آیا نقل اصحاب اجماع از افراد علامت وثاقت هست یا نه. به شدت انکار میکنن الا فی مرسلات ابن ابی عمر، اونم با اون حاشیه‌ای که میزنن نسبت به مرسلات ابن ابی عمر که اونم احتیاج به تحقیق داره، منتظریم دوستان بعد نتیجه رو به ما بگن ببینیم بالاخره کار کنن مبانی حضرت امام بالاخره مرسلات ابن ابی عمر رو مطلقا در مقام فتوا میدن بهش، یا اون که رفعه او اصلا داره در مرسلات ابن ابی عمر که امام میگن این نوع مرسله فقط معتبر است، اونم بحثی سالا اونا کاری نداریم دیگه، جاش تحقیق بکنید. ولی بالاخره حضرت امام که نقل اصحاب اجماع رو از فرد علامت وثاقت نمیدانن جز نقل ابن ابی عمر فقط، لذا نقل ابن مسکان از حسن ابن هارون به نظر امام علامت وثاقت نیست. حالا این تلمیذ محققشون، ایشون هم بعید میدونم علاما به بالی قبول ندارن، حالا چرا اینجا تعبیر میکنن به موثقه، تحت تأثیر مدرسه نجف قرار گرفتن، ایشون میگن معتبره، ایشون هم تعبیر به موثقه کردن، یا نقل اصحاب اجماع را علامت وثاقت میدونن. بالاخره اینم بازی تحقیقی بکنید. ولی علی ای حال از نظر سند ما هم در بعضی از اصحاب اجماع تأمل داریم، مثل ابن مسکان که آیا نقلشون اماره وثاقت هست یا نیست، لذا این روایت از نظر سند مشکله داره، برخلاف تعبیر آقای خویی معتبره نیست حتی طبق مبانی ایشون، لذا سند روایت مشکل داره. حالا افروز نقل اصحاب اجماع علامت وثاقت باشه، روایت موثقه باشه، معتبره باشه، از نظر دلالت ببینیم چجوره. راوی میگه اکلت خبیصا فیه زعفران، خبیص با صاد در عربی به حلوای مخلوط، یه حلوایی که مرکب از آرد و نمیدونم شکر و زعفران و اینجور چیزا باشه بهش میگن خبیص. حالا راوی میگه اکلت خبیصا فیه زعفران حتی شبعت و انا مهرمون، آقا نشستم یک شکم سیر خبیص خوردم در حال احرام، حالا چیکار کنم؟ امام میفرماین اذا فرغت من مناسکک، صبر کن وقتی مناسک تموم شد، و اردت الخروج من مکه، وقتی از مکه خواستی بری بیرون، فشتر به درهم تمرا، یه درهم برو خرما بخر، ثم تصدق به یکون و کفارتن لما اکلت، کفاره خوردن طعامی که فیه زعفرانو یه درهم بده خورما بخر صدقه بده، نمیخواد 400 درهم بده یه گوسفند بخری زبه کنی. خب گفته میشود این روایت معارض است با صحیحه زراره. صحیحه زراره میگفت من اکل طعاما فیه طیبون فعلیه دم و شاطیم، یه گوسفند باید کفاره بده. این روایت حالا به تعبیر آقای خویی معتبره حسن ابن هارون، میگه نه خیر لازم نیست یک گوسفند کفاره بدی. فشتر به درهم این تمرا، یه درهم خورما بخر صدقه بدی. بله؟ به چه دلیل؟ بله؟ خیر از نظر دلالت به نظر ما مورد این روایت با صحیحه زراره متفاوت است. ذیل روایت قرینه ای داریم که این روایت موردش جهل است، نمیدونسته اکل و چیب در حال احرام کفاره داره یا حرام، مثلا حرمت رو نمیدونسته. از کجا؟ امام میفرمایند یکون و کفارتن لما اکل و لما دخل علیک فی احرامک مما لا تعلم. این مما لا تعلم بیان است از اکل و لما دخل علیک فی احرامک. امام میخوان بفرماین که تو نمیدونستی این کار رو کردی، خب کفارش اینه. وقت بعد روایات دیگه هم داریم، صورت جهلم بعدا بیان خواهیم کرد دیگه. صورت جهلم استحبابیه کفاره، یک کف خورما مثلا کفاره بده، یه درهم خورما بخره کفاره بده. لذا روایت صورت جهل رو میگوید و صورت تعمد شامل نمیشه. فعلیه این روایت در تعارض با صحیحه زراره نیست. صحیحه زراره در اکل تعمدی بود و این صحیحه در و این روایت اگه معتبر باشه در مورد جهل است. این نسبت به اکل. نه ببینید
امنه، یعنی
اول کلام
نهایت شما بفرمایید که صورت علم و جهلش و تعمل و جهل شما نمیدونید، از این جهت مطلقه.
نه ممالات علم ببینید ثم تصدق به یکون و کفارتا، میخواد بگه این کفاره اکل و غیر اکل ممالات علم. این ظاهر روایت اینه، ظاهر روایت اینه دیگه. من مالا تعلم کفارتن لما اکل و لما دخل علیک فی احرامک من مالا تعلم، این ظاهرش اینه بالاخره. حالا اگه در دلالتم شما بگید روایت اطلاق داره، سند روایت درست نیست بالاخره. خب اجازه بدید چون فردا روز شهادت آقا امام سجاد علیه السلام به قول اصح هست، این چند دقیقهی که فرصت باقی هست ما یک دو نکته عرائزی رو در خیلی مختصر عرض کنیم تا شاید انشالله اسم همه ما در تومار ذاکرین فضائل اهل بیت درج بشه و از ثواب عظیم و بزرگی که ذکر اهل بیت و ذکر فضائل اهل بیت داره هممون انشاءالله برخوردار بشن. خب در این فرصت های اندک نمیتونه آدم تحلیل جامعی از زندگانی هر یک از اهل بیت داشته باشه، ولی نسبت به زمانی که داریم خیلی مختصر عرایضی رو عرض میکنم با این مقدمه که در تاریخ تحلیلی امامت ائمه اثنا عشر ما مقاطع حساسی داریم که بسیار این مقاطع در تاریخ امامت ائمه موقعیت ویژه و بسیار خطرناکی رو برای هویت شیعه داشتند و مطالعه این مقاطع و تحلیل این مقاطع بسیار مهمه. از جمله سه مقطع رو من اشاره میکنم. یکی مقطع شهادت امام رضا علیه السلام و امامت امام جواد علیه السلام در صغر سن، یک چالش بزرگ برای شیعه و برای غیر شیعه بود که یه مرتبه یک فرزند کوچک به نقلی زیر 7 سال بخواد رهبری جمعیت انبوه شیعه رو به عهده بگیر. این یک چالش بود برای شیعه که چطور از این چالش تشیع در آمد و چگونه توانست تثبیت کنه هویت خودش رو، این مطالعه و دقت و نگاه به این مقطع تاریخی بسیار مهمه. مقطع دوم شهادت امام عسکری علیه السلام و بحران رهبری با غیبت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. این مقطع هم از مقاطع بسیار حساس برای شیعه است. چه بسیار نحله ها و مذاهبی که با خلع رهبری دچار محاق بلکه نابودی شدن. خیلی نحله ها داریم که دچار خلع رهبری شدن، از بین رفتن. چطور شیعه توانست خودشو تثبیت کنه، نگه داره، توسعه پیدا کنه در زمانی که بحران رهبری برای شیعه درست شد؟ حاکمیت هم اعلام میکرد که آقا دیگه امام عسکری فرزندی نداره، سلسله امامت شیعه منقطع شد و تمام شد. اونجا شیعه چه کرد؟ طرح نیابت خاصه چه بود؟ نواب خاصه امام چه کردن و چه جور مردم را آماده کردن برای غیبت کبرا؟ و نه تنها این مذهب هویتش از دست نداد، مزمحل نشد، بلکه بسیار قویتر در صحنه ها بود. اینم نقطه دومی است که بسیار حساس، مطالعه بشه، تحلیل بشه. مقطع سوم بعد از حادثه کربلا و زمان تصدی امامت از سوی امام زین العابدین سید الساجدین و امام الزاهدین علیه السلام است. این مقطع هم بسیار مقطع حساسی است. چرا؟ شما باز تاریخ رو ببینید و تحلیل کنید. از طرفی همه اکابر بنی هاشم که ثقل تفکر این نحله فکری رو تشکیل می دادن همه شون در حادثه کربلا شهید شد. بزرگانی که این نحله رو قبول داشتن مسیر امامت شیعی رو پیگیری می کردن، متفکرین این مکتب بودن 70 و چند نفر یا به نقلی 100 و چند نفرشون در حادثه کربلا مجتمع شدن، همشون کشته شد. من جانب آخر خلفای وقت با کمک گرفتن از امکانات بسیار وسیعی که فتوحات برشون ایجاد کرده بود، یکی از دورانهایی که حاکمیت اسلامی، حاکمیت باطل در اوج ثروت و مکنت بود، حول و حوش حادثه کربلا و حادثه عاشورا بود. آنچنان فتوحات گسترش پیدا کرده بود، آنچنان دژهای مخالفین اسلام یکی پس از دیگری فرو می‌ریخت که انبوه ثروت انباشته حاکمیت اسلامی داشت. لذا با پول فراوان دست به تحریف و تسمیع و تهدید زده بودند و بسیار در تثبیت خط فکری خودشون که در تقابل شدید با خط فکری اهل بیت بود، اینا توفیق داشتن. فکر نکنید حالا حادثه عاشورا یه جوری بود که بلافاصله جو و تغییر داد و همه مسلمان ها طرفدار اهل بیت شدن، اصلا اینجوری نبود. لولا حرکت دقیق و حساس امام سجاد علیه السلام این جو به هیچ وجه وجود نداشت. شما ببینید از طرفی حاکمیت آمد حادثه عاشورا و کشتن امام حسین علیه السلام رو در غیر از کوفه و مدینه به عنوان حادثه مقدس در تمام جهان اسلام جلوه داد. اینجور مطرح کردن که ببینید اسلام چقدر قوی است، ولو فرزند پیغمبر است اما در مقابل حاکم اسلامی، در مقابل امام المسلمین، در مقابل اسلام قیام کرده است. حاکمیت اسلام رو کشت و حاکمیت اسلام رو تثبیت کرد. لذا شما نگاه کنید، گاهی من عرض کردم مرحوم کراجوکی در کتاب تعجب می نویسه تا سالها در شام وضعیت اینجوری بود، عده‌ای از مردم رو تکریم می کردن، احترام می کردن، می گفتن بنو الاسنان. یعنی چی؟ اینا فرزندان کسانی بودن که سر مقدس ابی عبدالله الحسین و شهدا رو بر روی نیزه کرده بودن، بچه‌هاشون تقدیر میکردن، احترام میکردن مردم. بنو سرج چرا؟ اینا فرزندان کسانی بودن که اسب بر بدن امام حسین علیه السلام تاختن. عجیبه که اون نعلهایی رو که بر بدن امام حسین، نعلهای تازه به اسبا زده بودن بر بدن امام حسین و بدن رو نحن رغزنا الصدر بعد چی، این نعلها رو به مردم میفروختن. کراجوکی میگه تا زمان ما این هویت باقی مونده، اون نعلها رو عده‌ای در خانهشون آویزون میکردن به عنوان تبرک. بنو المکبرین، فرزند آنانی که وقتی امام حسین کشته شد تکبیر گفتن، میگفتن باریکلا شما تکبیر گفتی. روز عاشورا شد یک روز جشن، تا اندلس پیش رفت، تا امروز هم همچنان ادامه داره. روز عاشورا گزاره‌های تاریخی میگه لباس نو میپوشیدن، چشماشون سرمه میکردن، میرفتن به دیدن یک دیگر تبریک میگفتن روز عاشورا رو. خیال میکنید حوادثی که مدینه اتفاق افتاد، مسلم ابن عقبه ریخت اون فاجعه رو تو مدینه ایجاد کرد که فاجعه سیاهیست در تاریخ. چقدر زن بی سیرت شدن، هزار تا بچه نامشروع بعدن به دنیا آمد، چقدر از تابعین کشته شدن، بچه رو از آغوش مادرش گرفت و چیزی داری بدید تو مدینه تو خونه تابعی و ندارم، سر بچه رو گرفت زد به دیوار، مغزش پراکنده شد. این کار رو مقدس جلوه داده بودن. مسلم ابن عقبه یک پیرمرد بیش از 90 سال سنش بود، فرمانده این لشکر بود. وقتی این کار رو کرد آمد در مقابل ذریع پیغمبر ایستاد، شروع کرد گریه کردن، اللهم انی لم اعمل عملا قط بعد شهادت ان لا اله الا الله و رسالت نبی الاسلام احب من قتل اهل المدینه ولا ارجع عندي في الاخره. آمد گریه که طبری بین میسه، گو یا رسول الله من اگه امید دارم به همین عملی است که انجام دادم، همین مخالفین حاکمیت اسلام رو کشتم نابود کردم، من بعد از شهادتین به همین عمل امید دارم در آخرت که دستم رو بگیره. خب ببینید در این زمانی که در جهان اسلام تحریف، تطمیع، تهدید، حاکمیت خلفای جور رو گسترده کرده بود، امام سجاد علیه السلام یک تنه در مقابل این حرکت ها قیام کرد. اون قیام به یک شکلی که نه تنها رهبری خودش رو تثبیت کرد، نه تنها هویت شیعه رو تثبیت کرد، بلکه تمام حرکت های حاکمیت رو تا زمان خودش خونسا کرد و جایگاه و موقعیت اهل بیت رو تثبیت کرد. جوری امام سجاد عمل کرد که ببینید مثل جاحظ، شخصیت ضد شیعی می‌نویسه، و اما علی ابن الحسین فلم ار الخارجی فی امره الا کالشیعی ولم ار الشیعی الا کالمعتزلی ولم ار المعتزلی الا کالعامی ولم ار العامی الا کالخاصی ولم اجد احدا یتمارا فی تفضیله و یشک فی تقدیمه. شمس الدین ذهبی آدم بی گذشت اهل سنت می نویسد و هو و الله اهل للامامت العظمى نسبت به امام سجاد، لشرفه و سعدته و تألهه و کمال عقله. این جایگاه رو امام سجاد چجور تثبیت کرد؟ و اوج موقعیت امام سجاد علیه السلام و جایگاهش رو در جریان حج هشام و حادثه فرزدق میبینید. مگه کم حادثه ایست؟ من بارها اینو گفتم، تأسف میخورم وقتی میبینم ناقلین نقل میکنن زوایای حادثه رو بررسی میکنن. 20 چند نفر از اندیشمندان اهل سنت می نویسند، ولو بعضی از سلفیه و متسلفه آمدن این کار می کنند. جدیدن تو این تاریخ الادب العربی دیدم مؤلف بی انصافش چند بیت از این قصیده را آورده، بعد حاشیه زده که این قصیده راجع به عبدالله ابن عبدالملک مروان سروده شده است. تو قلمت بشکنه، تاریخ رو میخواید چکار کنید؟ میخواید مزیف کنید؟ مردم نفهمن؟ هشام آمد حج، 20 چند نفر از بزرگان اهل سنت مینویسن، بعد از توافش به محافظین و ولی عهد بود به اطرافیانش گفت راه و باز کنید برم استلام حجر کنم. فلم یقدر علل استلام من شدت زحام، نتونست بره استلام کنه. یه منبر براش گذاشتن، رو منبر نشست، والتف و حوله، شامیان اطرافش بودن، نگاه میکرد این طواف خانه خدا رو. یه مرتبه دیدن یه جوانی تک و تنها با لباس احرام وارد شد، یه شخصی، مردم تا میبینن کوچه باز میکنن براش. آمد شروع کرد به طواف. عبارت اینه: فجعل یطوف فإذا بلغ الى موضع الحجر تنحى الناس حتى يستلمه حيبة له. آغاز کرد توافش و هر دوری که به حجر الاسود میرسید مردم تا نگاه میکردن گرد حجر رو خالی میکردن، احترام میکردن که این آقا بیاد حجر الاسود رو ببوسه. شامیا وضعیت رو دیدن. هشام چند دقیقه قبل محافظین زدن کوبیدن، نتونستن مردم رو متفرق کنن برای حجر رو ببوسه. این آقا چیه مردم اینجور احترامش میکنن؟ فسأل الشامی: یا هشام، من هذا الذي يهاب الناس هذه المهابه؟ این کسی که مردم اینجور احترامش میکنن کیه؟ قال: لا اعرفه. گفت: نمیشناسم. فقام فرزدق، تو خود این قامه یک دنیا مطلب نهفته است. فرزدق یکی از بزرگترین شعرای عربه، در مهاجات و در حجاء و مدح شعرش در طلیعه، مهاجاتش با جریر در ادب عربی مشهوره. و جالب اینه که تنها شاعری بود که در دستگاه خلفا می نشست شعرش می خوند، اینقدر جایگاه داشت، نمی ایستاد. یه بار عبدالملک مروان گفت: میشه بیستی شعرت بخونی؟ قبیله تمیم شوریدن، گفتن: به فرزدق میگی بلند شو بیست شعرت بخون؟ نخیر، نشسته باید بخونه. گفت: خیلی خوب، نشسته بخون. اینجا داره فقام فرزدق، بلند شد ایستاد. گفت: هشام، تو نمیشناسیش؟ لکنی اعرفه، من میشناسمش. شامی گفت: کیه؟ و اون قصیده بلندش: یا سائلی این حل الجود والکرم عندی بیان اذا طلابها قدمو هذا الذی تعرف البطحا وطعته والبیت یعرفه والحل والحرم هذا ابن خیر عباد الله كلهم هذا التقی النقی الطاهر العلم هذا ابن فاطمه ان كنت جاهله بجدی انبیاء الله قد ختم وليس قولك لا اعرف بظائره. به تعبیر من، مردک، تو میگی نمیشناسمش، تو بگی نمیشناسمش، ضرر برای این آقا نداره. ولیس قولک لا اعرف به ظاهره العرب تعرف من انکرت والعجم یقضی حیاء و یقضا من مهابته فلا یکلم الا حین یبتسم ما قال لا قط الا فی تشهده. یعنی چه؟ میگه: هشام، مردم، این آقاییست که هیچ وقت نه نگفته است، یعنی اعلم الناس است. وقتی مردم ازش سوال علمی کردن جواب داشته، مردم ازش مال و نیاز خواستن جواب بله داده. ما قال لا قط الا فی تشهده لولا تشهد کانت لا او نعما. تو میگی نمیشناسمش. این جایگاه امام سجاد. حالا چجور امام به این جایگاه رسید؟ شکر با همه حاکمیت مقابله کرد و این جایگاه رو برای خودش و مذهب اهل بیت ایجاد کرد. و چگونه؟ خب اون یه تحلیلی داره که در وقت شهادت آقا رو پیشا پیش تسلیت عرض میکنن. فردا هم به این مناسبت بحث تعطیله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.